بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. دیشب عرض کردیم محضر شما که معارف الهیه و علوم اسلامی گوناگونن، مختلفن، احکام شرعی، اخلاق، عقاید، سیره اهل بیت که یه اندکی توضیح دادیم، جهات چند جنبه‌ای داره سیره اهل بیت، هم توش عقاید هست، هم اخلاق هست، هم ارتباط عاطفی و روحی هست. محرم یه طیف موضوع داره، ادعیه زاکیه‌ای که از اهل بیت رسیده که دریا و گنجینه معارف قرآن کریم که محتوای اون رو امیرالمومنین می‌فرماد گنج بی انتهاست. اما در بین همه اینها یک موضوع و مناسبت هست با همه متفاوت، خیلی حساسه و این باعث شده چند جور واکنش روش بیاد. کسی از اخلاق سخن بگه، از خوشخلقی، امانتداری، صداقت، مسلمان و غیر مسلمان در این زمینه بحثی ندار. از حق مردم گفته بشه، از انصاف گفته بشه، همسرداری، مدارا، کسی اختلافی ندار. در میان مسلمین قرآن بخونن، همین ترجمه ظاهری کنن بیشتر آیات رو، تقریبا اختلافی بین مذاهب نیست. فقه هم که توش اختلاف هست، چون موضوع اجتهادیه این اختلاف یه جورایی حله. بین مراجع ما هم اختلافه، حالا چه برسه به مذاهب مختلف. نمونه بارزش رؤیت هلال اول ماه رمضان و اول ماه شواله که یه وقتایی ممکن بود اختلافی پیش بیاد، حالا دیگه مردم عادت کردن. یکی میگه مرجعم دستور داده امروز روزه بگیرم، میگیم التماس دا. اون یکی هم میگه مرجعم دستور داده بخور، میگیم التماس دا. چون هر دو قربتن الله دارن به حجتشون عمل میکنن دیگه. تو همه این معارف اون موضوعی که به فاطمیه مربوطه با همه اینا متفاوته. اصلا اگر در جهان اسلام با خبر بشن اکثریت که شما امشب اومدید اینجا خلاصه در جلسه فاطمیه شرکت که اصلا چپ چپ نگاهتون میکنه، ممکنه باهاتون هم قضا نشن، روتون رو برگردونید چهار تا حرف چارواداری هم پشت سرتون بزنن. نه اینکه آدمای بدین، چون رفتار شما رو به شدت ضد فکرشون میدونن و شما رو توهین کننده به فکرشون میدونن. حساسیتش یه جهتش اینه. اون کسی که قوام و ستون معارف اسلامی از نظر اونها در نگاه فاطمیه رئیس منافقانه. ما و مسیحی ها ما که هیچ مشکلی نداریم، چون حضرت عیسی ابن مریم و مادرش رو سلام الله علیه ما رو دوست داریم. ولی مسیحی هم تو حالت عادی میگن آقا اینم حالا به یه پیغمبر دیگری ادعا شد، ادعا کرده، نبیه اینا معتقدن. این فرق داشت تا اینکه یه قومی رو ما پیدا کنیم برای اینکه حال دیگران رو درک کنیم، برای اینکه بگم چقدر باید ملاحظه کرد تا باید به واکنشش برسیم. اما اگر یه قومی رو پیدا کنیم که اینها نعوذ بالله پیغمبر یک دین را ابلیس بدونه، اون مجموعه و اون مکتب حساس میشن دیگه. این دیگه از اختلاف میگذره، از حساسیت عبور میکنه، اینجا دیگه اخلاقم زیر پا گذاشته میشه، جنگ میشه، دعوا میشه، یقه کشی میشه. چند جور واکنش میشه رو این داشت. یه واکنش اونی بود که عرض کردم، مرحوم آیت الله مصباح اولش فرموده بود که این بحث اصلا مطرح نکنیم، بذاریمش کنار. واقعا اگر یه بحث اختلافی در این سطح حساس که فقط با خبر بشن که یه گروهی هستن که برای حضرت زهرا مجلس میگیرن، این طور به هم بریزه دیگران رو، چون میبینن که شما بغض دارید نسبت به رأس مقدساتشون، طبیعیه که حساسن. اولین واکنشی که به ذهن میرسه اینه که آقا این بحثا رو اصلا بذاریم کنار، بذاریمش کنار. مرحوم آقای مصباح میفرمود که ما گفتم فعلا چند سالی ولش کن، فعلا این خطبه فدکر بذاریم کنار ببینیم چی میشه. منتها واضحه که این واکنش واکنش دقیق درستی نیست، این واکنشی که اینو بذاریم کنار. چرا؟ چون اگر این مسئله قابل کنار گذاشتن بود، قابل مصالحه بود، قابل مداهنه بود، قابل مذاکره بود، توقع این بود از زهرا اینو بذاره کنار، اینطور جامعه اسلامی رو دچار صدپارگی نکنه. توقعی میرفتی اگر یکی بیاد بگه کاشانی تو این حرفا رو نزن، این ها مثلا به مصلحت نیست. ما دیشب توضیح دادیم، الانم باز اشاره میکنم به مناسبت، که اگر منظور اینه که آقا بعد از گفتگو راجع به این محتوای مهم فاطمیه نتیجهش این باشه که ما بخوایم یقه مسلمین رو پاره کنیم، این حتما واکنش غلطی، درگیر بشیم، نعوذ بالله فحاشی کنیم، بی احترامی کنیم، یا بی محبتی کنیم، یا سرنوشت مسلمین از مذاهب دیگه برای ما بی تفاوت باشه، این معلومه واکنش درستی نیست. اما اینکه ما حقیقت رو بالاخره باید بدونیم یا نه، این اگر از اون سن حقایق درجه سه قابل مصالحه بود، اول توقع این بود که از زهرا بی خیال بشه. از زهرا سلام الله علیها بی خیال میشد، اصلا این حرفا به من و شما نمیرسین، تمام میشد. و این کارو نکرد. امیرالمومنین هم دستور نداد به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بنشین شما تو خونه، هر شب یه جا نرو دعوا درست بشه، دیگران نمیتونن تحمل کنن. بعدم جانشو و جان فرزندشو در این راه نمیداد. روایتی داریم، ما داریم، برادران غیر شیعه هم دارن، در صحیح بخاری به عنوان مثال اومده، اگر کسی حضرت زهرا را یک زن معمولی بدونه، ما نمیدونیم، ولی فرض کنید که یک مسلمان خوب معمولی بدونه، با این حال خبری پیغمبر به او فرموده که اگر زن معمولی هم بود ایشون باید خیلی ملاحظه میکرد، یعنی بعد از اون ملاحظه ها اینجوری رفتار کرده. اونم اینه. الان من اینجا نشستم مثلا بدهکارم فرض کن، به یکی بدهی مثلا فرض کنید که حقوقی پشترش حرف زدم خدای نکرد، یه نفر از طرف امام زمان در روان آفدا میاد، من دارم از جلسه میرم بیرون، میگه آقا فرمودن شما 3-4 روز دیگه بیشتر مهمان این دنیا نیستی. آه من که اسمت و علم ندارم که، اما الان یه علمی به دستم رسید، طبیعیش اینه که چیکار کنم؟ برم بدهیامو از هر حیثی هست زودی صاف کنم. توقع این روایت رو بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، ما هم داریم، مذاهب اسلامی دارن، که پیغمبر اکرم چیزی در گوش صحرای مرزیه فرمود، از زهرا سلام الله علیها گریه کرد، بعد عبارت دیگری فرمود، نمیشنیدن بقیه، از هیبت پیغمبر روشون نشد برن جلو فضولی کنن، داشتن هم میترکیدن بعضی، بعد لبخند زد صدیقه طاهره. از این وقت این طرف عایشه رفت گفتش که پیغمبر چی گفت، زهرای مرزی سلام الله علیه فرمود که من راز پیغمبر رو فاش نمی کنم. این یک تعنی هم بود، چون قرآن همون اواخر عمر شریف رسول خدا در سوره تحریم نشون داد که ایشون و یه خانوم دیگری از همسران پیغمبر اسرار نبوت رو به دشمنان خدا فاش می کردن، یه جورایی جاسوسی می کردن، صریح قرآن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اصلا این مثال رو زدم که بگم گاهی قرآن کریم یه مسئله ای که اصلا راجبش بخوای حرف بزنی حساس است رو برداشته جزء آیات رو ورده که تا قیامت نمیشه هیچ کاریش کردی. دو نفر با هم اختلاف دارن، میبرن دیگه ریش سفیدی میره بینشون حل میکنه، دیگه زیرنویس تلویزیون نمیکنن که، زیرنویس تلویزیون بشه دیگه میشه عام البلوا، همه عالم میفهم، زیرنویس تلویزیون بشه 5 سال بعد ممکنه فراموش بشه، ولی آیه قرآن شدنش یعنی زیرنویس همه رسانه عالم تا قیامت. تا قیامت این قرآن سر دست دیگه، معجزه جاویده. هر کس این قرآن رو بخونه میبینه خانومی جاسوسی کرده در خانه پیغمبر. چرا اینجا قرآن اینجوری اومده آبروی یه نفر رو برده؟ چرا؟ اختلافی هم بین مسلمین و هم اختلاف نظر زیاد دارن، اما سر اینکه این خانوم جاسوس کی بوده اختلاف ندارن، فاش کننده اسرار کی بوده اختلاف ندارن، بین مسلمین هیچ اختلافی نیست، راجب خیلی چیزا اختلاف است. اینکه تشهد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه ذکری بود اختلافه، نه فقط شیعه ها با بقیه، مذاهب مختلف هم اختلاف دارن که تشهد چجوری بخونیم، مذاهب مختلف اینقدر کتاب نوشتن که این دست رو کجا بگذاریم بندازیم، مثل ما و بعضی مالکی ها، روی ناف، بالای ناف، پایین ناف، اختلاف. با اینکه نماز روزی چند بار عمومی علنی به جماعت خونده می شده اختلافه، اما اینکه این خانومه کی اختلاف نیست، این هم از عجایب. خب چرا قرآن کریم اینجا نیامده اینو لاپوشانی کنه؟ این معلومه که موضوع قابل لاپوشانی نبوده، چون به هدایت امت آسیب میرسوند. اونجا هم صدیقه طاهره تعنیزه است، همون من سر بابامو فاش نمی کن. بعد که رسول خدا از دنیا رفت دوباره رفتن سراغش، برای چی شما گریه کردی خندیدی؟ فرمود پدرم به من فرمود که من انقریب از این دنیا میرم، اینا هم گریه کرد. فراق پیغمبر برای امیرالمومنین حضرت زهرا برای ما قابل درک نیست، قابل درک نیست. وابستگی روحی و عاطفی حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما به پیغمبر اکرم برای ما قابل درک نیست. فراق هم نمیتونستن تحمل کنن، پیغمبر هم امیرالمومنین رو سفر میفرستاد بیتاب میشد، این برای ما قابل درک نیست. ما ندید بدیدیم، چون اگر یه وقتی امام زمان در بان آفدا رو کسی ببینه بعد دیگه فراق و غیبتشو نمیتونه تحمل کنه. الان من اصلا یه گیجی دارم، اصلا نمیدونم او کی هست، چه عظمتی داره. برای همینم خیلی اذیت نیستم در غیبت او، به محضر نرسیدن او که به محضرش برسم. مثل غذایی که کسی هیچ فهمی از طعمش و عکس تصویرش و اسمش و اینا نداره. خب آدم این غذا رو هوس نمیکنه دیگه، این غذایی رو هوس نمیکنه که نه اسمش رو میدونه چیه، نه طعمش رو میدونه چیه، نه شکلش رو میدونه چیه. یه بار خورده باشه چرا؟ مادری به رحمت خدا بره چرا؟ فرزندش ممکنه یا دلش برای محبت مادر تنگ بشه. کسی که این حس رو نچشیده که نمیدونه چیه. فرمود بله، پیغمبرم فرمود که از دنیا میرم، منم گریه کردم. بعدن به من فرمود انت اول و اهلی لحوقن بی، تو اولین نفر از این پنج تنی که به من ملحق میشی. من لبخند زدم که فراق پدرم. شما نگاه کنید چه فراق سنگینیه که مادری که طفل خردسال داره فراق از بچه هاش هم سخته، که ملحق شدن پیغمبر لبخند به لب از زهرا میاره. خب کسی که باباش بهش فرموده که پیغمبره دیگه، به زودی به من ملحق میشی، خیلی باید مراقبت کنه. من مثال زدم، یکی به من میگه سه روز خب ایشون چرا ملاحظه این اختلافو نکرد؟ چرا ملاحظه این اختلافو نکرد؟ چون اینجا سکوت راجب این اختلاف میشد نفی نبوت، انهدام دین، یعنی از بین رفتن زحمات 23 ساله پیغمبر، یعنی به هم خوردن عاقبت بشریت. جای سکوت و مذاکره و مداهنه و حساب کتاب نبود اصلا. رضا عجیبه اگر کسی این رفتار از زهرا سلام الله علیها رو ببینه بعد تجویز کنه که بگه این موضوع رو کلن بیخیال شین. آقا این اول تن به حضرت زهراه. بله باز تکرار میکنم، اگر کسی بگه منظور من اینه، با توجه به این مباحث و مفاهیم که حالا کم کم واردش میشیم، ما الان در مقدمش این، فعلا در ماهیت فاطمیه داریم حرف میزنیم، بگه آقا این نباید منجر به دعوای بین مسلمین و گروه ها بشه، حتما هم اینطوره، نباید بشه، اون سر جاش، اون مسلم. اما اینی که اصلش رو بذاره کنار، اصلش این اول ناخواسته تنی وزای زهراست، کما اینکه مرحوم آیت الله مصباح هم میفرماد که حساب کتاب کردم دیدم اینجوری که نمیشه حقیقت رو قربانی کرد و سر برید. خب این حقیقت باید برسه به دیگران یا نباید برسه؟ این جز مسائل فرعی بی ارزشه یا نه؟ نه خیر، ام المباحثه. نه خیر، اصل دینه. نه خیر، خود نبوته. اصلا یکی از اشتباهات تبلیغاتی شیعیان این بوده که خیال کردن موضوع حضرت زهرا و امیرالمومنین سر ولایت امیرالمومنینه اصالتا، موضوع سر نبوت اصالتا، و اینها چون مدافع نبوت بودن تو این درد سر افتادن. اصل دین از بین میره. صدیقه طارم در اون خطبه فرمود سمل جلباب و دین، نه سمل جلباب و تشیع. تشیع آسیب خورد نفرمون، فرمود سمل جلباب و دین، دین از بین رفت. خب 23 سال پیغمبر آمده با این همه خونه دلی اسلامی، یه هدایتی، اونم یه دین ختمی که قراره تا قیامت ادامه پیدا کنه. خب یه نفر بزنه اینو ناکار کنه که یعنی گمراهی همه نسل ها، اصلا نابود شدن همه پیغمبری پیغمبر. اینجا جای شوخی نیست. اگه کسی خیال کنه نبوت یه چیزیه و ولایت یه چیز دیگریه، اون وقت میشه یه چیز فرعی. اولین کسی که نگذاشتین فراموش بشه خود از زهرا سلام الله علیها بود. خیلی هم هزینه داد، فرزند داد، تن مبارکشو داد، فراق با امیرالمومنین رو تحمل کرد، فراق بچه هاشو تحمل کرد. این همه آسیب خورد سر چی؟ یعنی اول آدم بعد وقتی میگه فاطمیه چیه، باید یه چیزی بگیم که خلاف نستجیب الله عقل زهرای مرضیه نباشه. اون کسی که پیغمبر اکرم اونطور تجلیلش کرده، اون کسی که ارادش اراده خدا شده، یعنی آنچه اراده میکنه همونی که خدا اراده کرده، ایشون کوتاه نیومد. چرا کوتاه نیومد؟ این همون چیزیست که انبیا براش کوتاه نمیومدن. ما وحدت طلبتر، اهل وفاقتر، اهل همزیستی مسلمت آمیزتر، اهل رواداری و مدارا بیشتر نسبت به انبیا که نداریم. چرا ولی وقتی یه پیغمبری میاد درگیری میشه بین حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و فرعون، بین پیغمبر اکرم و این غزوات؟ خب یا رسول الله کوتاه بیا، خب آقا این کوتاه آمدن این نبوت بذار کنار، یعنی امت رو بیچاره کن، یعنی مردم رو بدبخت کن. اینجا که جای کوتاه آمدن نیست که، این خود اسلامه. ترجمه فرمایید. رضا عجیبه اگر کسی همچه تجویزی بکنه، و البته به شما بگم این تجویز رو میکنن، همین تجویز رو میکنن، هم بودجه دارن که این تجویز رو بکنن، هم فشار میارن که کسی این تجویز رو قبول نداشته باشه. عده کم شمار پرقدرتی دنبال حذف فاطمی هم. دنبال حذف گویی فاطمیه یه مسئله مستحبیه ولو مهمه، مثل تسبیحات از زهرای بعد از نمازه. مبتل نماز کنی بذارش کنار، خوبه اما بذار کنار. حالا ما موضوعات مهمتری هم دار، جهان اسلام مسائل مهمتری هم دار. نکته اینجاست که فاطمیه رو بذاری کنار، جهان اسلامی نیست دیگه، جهان اسلامی دیگه نیست، تمام شد، قابل کنار گذاشتن نیست. حالا این چیه؟ ما اگر تو خیابون یکی بیاد بگه آقا این انگشتر رو بده و اینه یه تیر خرجت میکنن، عقل میگه این آقا انگشتر رو بگه بخوای ساعت من بده، خب نمیرم مفت سر یه انگشتر. بعد شما ببینید من برای اینکه یه انگشترم دوز نزنه خودم و بچه‌مو به کشتن دادم. بله اینجای تأسف داره، یعنی کاش یه عقل خدا به این میداد. اگر موضوع فاطمی هم مثل این انگشتر بود، اون وقت تنقیص صدیقه طاهره بود، کوتاه نیومد. چون اهل بیت هم تا تونستن نگذاشتن فراموش بشه. چی فراموش بشه؟ بریم سمت این که بله امیرالمومنین مظلوم است، بله مظلوم است، اول و مظلوم هم است، اما به خاطر اینکه امیرالمومنین اول مظلومه اینجوری نبوده که. چرا امیرالمومنین مظلوم شده؟ برای اینکه اون دین از بین نره. امیرالمومنین که این همه دندون رو جگر گذاشته، سختی های عجیب تحمل کرده، یه وقتی برسه آدم راجع به سیره حضرت در حکومتش میبینه چه تحمل های حیرت انگیزی کرده. خب اونجا همسرش کشته شد، معاویه این طعنو زده، خدا معاویه رو لعنت کنه. در یه نامه‌ای به امیرالمومنین می‌نویسه، میگه تو خانه نشین بیتت و قعیده بیتت و برداشتی چادر سرش کردی، این خونه به اون خونه بردی، خدا انشالله آن به آن و عذابش زیاد کنه. خب برای چی این کارو کردی؟ آدم عادی سر یه چیزی مثل این انگشتر این کارو نمیکنه. همسرش از این خونه انصار ببره در خونه اون مهاجر، یه چیز مهمی بوده این دیگه، این یه چیزی بوده. وگرنه اونی که میگه آقا این مسائل ما مسائل اصلی داریم، این اول تنقیص صدیقه طاهره است که برای یه مسئله فرعی، واسه یه مسئله فرعی. خب اگه ایشون زنده میموند چقدر کمک به امیرالمومنین میکرد؟ اگه مسئله فرعی بود، یه چیزی علکی بود، یه اختلافی بود، تموم شده. حتی یه آقا یه وقتی در نماز جمعه مثل این که گفته بود که آقا این مسائل اختلافات تمام شده است، ولش کنین. این اولش تنقیص از زهراست. واسه یه مسئله ای که 6 ماه صبر کنی، 1 سال صبر کنی، 5 سال صبر کنی، 7 سال صبر کنی، برطرف میشه و جهان اسلام با خوبی و خوشی در مسیر سعادت در حرکتن. خب عقل چی میگه؟ یه تعامل کن. مهم نیست این که مثل این که دختری میره به مادرش میگه که این شوهره بده، فل اذیت میکنه منو. میگه مادر این جوونه، یه خورده تعامل کنی سرش بس آدم میشه. بعد 2 سالم مرد خوش اخلاق میشه. میگه تعامل، الحمدلله 2 تا بچه داشتی، تعامل. تحملش کن. بعد میگه الحمدلله تحمل کن. بیا تحملش کن. بیا اینجا تحملش کن. چیزی نیست که، طوری نمیشه. دیدی بعد 2 سال هم میگه دیدی طوری نشد. دیدی اینم خوش اخلاق شد. دیدی این سرش به سنگ خورد. قدر تو دونست. بعد تو میخواستی بری جونتو به خطر بندازی. آقا اگه موضوع فاطمی از این جنسا بود، اول تنقیص به حضرت زهرا امیرالمومنین، به پیغمبره، چون پیغمبر میدونه برای امیرالمومنین سخته. الان خدا نیاره برای کسی همچین ابتلایی که مثلا بخواد وایس جلوش به همسرش اهانت کنه. اونم به کی؟ به اشجع الناس، فارس الحجاز. پیغمبر بهش دستور مستقیم داد که انفذ لما امرت که بهی فاطمه، دستورات فاطمه رو اطاعت کن. چرا؟ چون سخت بود برای امیرالمومنین تحمل که تو برو من وای میستم. من خیلی سخت بود، مشکل بود، خیلی مشکل بود. دستور داد که آقا تحمل کن. حضرت دیگه امر پیغمبر بود دیگه. حالا غیر از اینکه عقلش هم میگفت، غیر از اینکه آیات قرآن هم میگفت، به صورت خاص مستقیم دستور نبی اکرم هم داشت دیگه. بعد ولی پیغمبر نفرمود که خب علی جان این اتفاق افتاد، بشینید تو خونه بیخیال شین، تموم میشه، این مسائل میگذره. عجیبه که بعضی عاقل‌تر از پیغمبر اهل بیت میشن. گاهی ممکنه نتونن تحلیل کنن موضوع رو، ولی خب نمیتونی تحلیل کنی، میتونی حرفم نزنی. موضوعات اصلی تری هم داریم. اول بعد بهش گفت خب اول به من بگو که فاطمیه چیه که موضوعات اصلی تری هم داری. فاطمیه سر مثلا پاگرد آسانسور خونمونه که یه جا کفش همسایه اضافه گذاشته و من میخوام کلشو بتره کنم، میگن آقا همسایه داری. اینجوریه. موضوعات اصلی تری هم داریم. آقا دعوا نکنین. یا اینطوری نیست. چقدر اهل بیت اهل رواداری هن. اصلا مثل اهل بیت در رواداری تحمل. فحش اومده طرف داده، حضرت فرموده که غریبی تازه از سفر انگار اومدی، بیا خونه منی. میگه از شام را افتادم بیام یه فحش دولو جنب امام حسن بدم. و امام حسن هم سلام علیه میدونست که این آدم گول خورده، امام دیگه. وقتی اومد گفت تو کی هستی، بابات کیه، حضرت خودشو معرفی کرد، خواهم خلاصه کنم، هم به حضرت امیر فحش دادم، به امام مشتبه. میگه انگار امام حسن نشنید. بلند گفتم من تو جمع، ولی اون انگار اصلا نشنید. آدم وقتی چیزو میشنوه تأمل میکنه یه جوره، اصلا نمیشنوه، یه جوره دیگه است دیگه. بعد نگاه کرد فرمود ارام از سفر اومدی، دست منو گرفت با یه گرمی فرمود تا تو مدینه ای مهمون منی، چیکار داری اینجا، چیکار اومدی، برای چی کاسبی میخوای، مثلا جنسی میخوای بگم کجا جنس خوب میفروشن، همش با من، هر کاری داری تو شهر با منه، مهمون خودم. میتوا میگه اصلا من موندم، داشتیم برمیگشتیم دیدم هیچ کس و منزه امام حسن دوست ندارم. اهل بیت اصلا اسره این کوتا اومدنان. اومد پیش امام سجاد علیه السلام، فامیلشون فوش داد، حضرت هم سکوت کرد. اون مریض احوال بود، حضرت تحملش کرد، رفت خونهش. حضرت بلند شد گفتن آقا کجا، فرمود این مریض احواله، برم از دلش در بیارم. حالا اون فوش داده، این رزی که خانه اون فرد شد، اون بهش گفتن امام سجاد داره میاد، خیال کرد اون موقع آقا کم آورده الان میخواد جبران کنه، دوباره اومد شروع کنه فوش بده، از فهمون صبر کن، نمیارزه ما با هم دعوا کنیم. اگه این حرفایی که در مورد من زدی و در مادرم درست بود، خدا ما رو ببخش، اگرم نبود خدا تو رو ببخش. آقا این اهل بیت در دنیا اسوه این کوتا اومدن ها. یکی از مخالفین اهل بیت، پسر طلحه که در جمل کشته شد، مریض شد، امام سجاد رفت دیدنش، عیادت، تا امام سجادی زد زیر گریه، از اصلا برشی گریه میکنی با بدهیز میزیاده. امام سجاد به این آدمی که مخالفین بود سلام و رحمت الله فرمود چقدر، نفرمود چقدر بدهی داری، فرمود بدهید با من، بعد فرمود چقدر هست حالا. خب این کار اهل بیت، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و از این کار اهل بیته. بابا جان یه جایی که کوتاه نیومده آدم باید احتمال بده اینجا یه مسئله عادی نیست، وگرنه نیاز نیست کسی به اینا تذکر بده. تذکر به ما هم کسی بده بگه این مباحث رو ول کنید، این همونه که یعنی اونو رها کن دیگه. یعنی میشد بعد از زهرا میگه آه بیشین شما یه خورده تعمل یه لیوان آب سرد بخورید تموم میشه، نعوذ بالله. از این سنخ نیست لابد. اولین نکته اینه که فاطمیه چیه؟ فاطمیه دعوای دو تا نامزد ریاست جمهوریه که تو انتخابات و مناظرات یقهمو پاره میکنن، اینه؟ حقی نیست، واجبی نیست، نجات بشریتی نیست. کاشانی نشد، اون یکی بهتر از کاشانی میشه یا شرش کمتر از کاشانی. حالا این خیلی هم اگه من عرضه ندارم، او یه ذره عرضه شم هم بیشتره، ظلمش شاید کمتر بود، هرچی اینجوریه. فاطمیه یعنی یه رقابت قدرت. به شما عرض میکنم که بعضی از مذاهب اسلامی فاطمیه را این میبینن. کتابی دو سال و نیم پیش نوشته شد علیه حضرت زهرا سلام الله علیها، 3500 صفحه در عربستان. اونجا میگه حضرت زهرا و امیرالمومنین میدونستن حقی ندارن، اونتا گفتن بابای من پیغمبر بوده دیگه، اگه به علی خلافت نمیرسه استانداری مسئولیت اوقاف بانک مرکز یه چیزی به ما بدین، نستجیرو بالله العظیم. فاطمیه اگه راجب این چیزا بود باید میگفتی آقا بذار کنار، حرفا چیه؟ مصلحت اسلام و مسلمین، حرفای مهمتری هم داریم ما، قیامتی هم هست. حتی از حضرت یه نقل دروغی کردن که من که میدونم علی این وسط کاره ای نیست، ولی دیگه اقلن موقوفای پیغمبر رو بدید دستش. مثلا مشکل بیکاری داشته امیرالمومنین عزیز علیه اینا، از زهرا می‌خواسته شغل براش جور کن، نعوذ بالله. اینی که میشه این بحث رو بذاریم کنار، یعنی این بحث راجب چیه؟ فاطمیه چیه؟ چه جنسی سنخی داره؟ چیه؟ چرا امیرالمومنین رو فراموشش نمی کنه؟ آه این مثال رو ببینید، هم نمیذاره فراموش بشه، هم میفرماد ازش کوتاه نمیاد. ما که شنیدیم اخلاق اهل بیتو دائما عفو میکنن، سفح میکنن، حر میاد عرف عرصک، اینا این شکلی هن، اخلاقشون اینطوریه. دیشب عرض کردم دنبال اینه که دشمنشو کمتر بکشه. وقتی نامه مینویسه به عثمان ابن حنیف، نامه 45 نهج البلاغه، نامه 45 نهج البلاغه راجع به عثمان ابن حنیف که آدم بسیار 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 مهمیه، زاهدم هست، عظیم الشأن هم هست، عالمم هست، داداشش از خودش هم مهمتر سهل ابن حنیف. این توی مهمونی که ثروتمندان بودن و فقرا نبودن، این شأن حکومتی داره، آدم عادی که نیست، آدم عادی یه جوره، مسئول حکومت یه جور دیگه است. این رفت در یک مهمانی شرکت کرد که فقرا توش نبودن، ثروتمندان فقط بودن، این مسئول حکومتیه. حضرت یه نامه‌ای نوشت و او رو توبیخ کرد، توبیخ تو سطح خود او بود، نه اینکه گناهی کرد، رشوه گرفت، وعده ای داد، نه اصلا، خیلی آدم مهمیه. امیرالمومنین از این توقع نداشت. اشکالی که حضرت بهش کرد تو سطح خودش اشکال کرد، برای همینم عزلش نکرد، نه خلافی کرده بود که عزلش میکرد، خلاف او در سطح خودش بود، حسنات الابرار سیئات المقربین، اینطوری. اونجا اصلا ربطی به فاطمیه نداشت. بس حضرت فهمود که حالا رفتی اونجا شتابم ورزیدی، فقرا هم نبودن. بعد فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمری و من طعمهی به قرصی. تا دنیا دنیاست، همه خجالت میکشن از این حرف امیرالمومنین. من که امپراتور مسلمینم تو اون پهنه گسترده، خیلی شوخی نیستین. تو تکه لباس دارم که شاید یعنی یه پایین پوش و یه بالا پوش، یعنی یک دست در واقع لباس، حالا یا دو تکه پارچه و دو قرص نان، با اینکه 40,000 دینار یعنی 40,000 مثقال طلا به پول امروز یعنی 40,000 نیم سکه. درآمد سالانه امیرالمومنین بود از باغاتی که درست کرده بود، همه رو وقف کرده بود. بی پول، یه وقت طرف نداره و ساده است، یکی داره و دلکنده. فرمود امام شما اینطوریه، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید اینقدر سختی بکشید. ولکن عینونی به ورع ان و اجتهاد و عفت و سداد، ولی منو کمک کنید دستونو بگیرم. شنیدید دیگه. پس فرمود من یه آجر رو آجر نذاشتم. بحث اصلا چیه؟ حاکم مسلمین، استاندار مسلمین، تو باید هوای فقرا رو داشته باشی، ساده زیست باشی، ها؟ موضوع اصلا ربطی نداره. یو فرمود که بلاغت کانت فی ایدینا، وقتی فرمود آجری رو آجر نذاشتم، هرچی هم دارم وقف خاص کردم برای اینکه در راه خدا خرج، فرمود بلاغت کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی داشتیم. شحت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین، یه عده بخل ورزیدن و یه عده با سخاوت فعلا ندید گرفت. چه ربطی به بحث داشت؟ بتونه با هر بهانه ای نمیذاره موضوع حضرت زهرا فراموش بشه. من ربطی نداشتم. من آجوی رو آجوری نذاشتم. خب اون فدکم که دستت نیست دیگه، نذاشتم دیگه. نیاز به این توضیح اضافی نبود. میخواست بفرماد که غصب کردم. فرمود که بله یه فدکی داشتیم از من غصب کرد. چیزای دیگه هم از این گزارش پیداست که این فقط مدیریتش دست ما نبود، چون داشت در مورد اموال خودش حرف میزد حضرت، نه اختیار اینا. وگرنه آجر رو آجر نداشتم، 40,000 دینار یعنی 40,000 مثقال طلا هر سال موقوفهاش دستش میرسید، دورای خدا خرج میکرد، یعنی امکان مدیریتش دستش بود، تصرف شخصی نمیکرد. معلومه فدک هم مال خودشون بود، نه مدیریتش دستشون بود. وگرنه نباید اینجا میگفت دیگه، بالاخره افسح عربه مثل او که تاریخ حکیمی ندیده. فرمود بله یه فدکی داشتیم، یه ده بخل ورزیدن، ما با سخاوت گذشتیم. یاد اون که اون یه موضوعی بود، چند بار دیگه این کار کرده از بعد ناگهان یه عبارتی فرمود، نکنه تو ذهن کسی که نامه رو میخونه بگه بله یه عده‌ای بخل ورزیدن، ما هم سخاوتمندانه گذشتیم و دیگه آقا کوتاه اومدیم. اگر موضوع سر مسائل مادی بود قطعا امیرالمومنین کوتاه میومد. فرمود نعم الحکم الله، حالا اینجا فعلا ما صبر کردیم، ولی قیامت دادخواهی خواهیم کرد. یعنی ما کوتاه اینو نمیگذرم، من اینو نمیگذرم، یعنی قابل کوتاه اومدن نیست. اگر نه تو که این همه بخشیدی، سالی 40,000 مثقال طلا میاد امام باقر فداش بشم. یه وقت آدم فهم کنه اگه به شما بگن از امیرالمومنین یه جمله بگو، کدوم صفت حضرت انتخاب میکنید به زبون بیارید؟ هر که آدم فکر کنه بگن آقا یه فضیلت امیرالمومنین بگو بینم، کدوم رو باش حال میکنی؟ امام باقر که امام فداش بشم، باقر علوم انبیاست، یعنی یه چرخ تو سیره انبیا زده، میخواد راجع به امیرالمومنین حرف بزنه. دو تا جمله گفته راجع به امیرالمومنین، چیزایی فرموده، یکیش این دو جمله است. که امیرالمومنین حاکم که بود تا مجبور نمیشد از بیت المال حقوق نمیگرفت. اب نداره مسئول حقوق بگیره چون تا صبح تا شب کار میکنه، ولی حضرت چون درآمد داشت از بیت المال تا مجبور نمیشد حقوق نمیگرفت. اما پولا که میومد، خرماهاش که میومد، خرماها رو پخش میکرد بین فقرا، جز قوتهای اصلی مردم هم بود. وازده ها و نیمه ترشیده ها و اینا رو خودش میخورد، از خرماهای خودش، نه از بیت المال. این جمله اولشه. جمله دوم، با اون 40,000 مثقال طلا چی کار میکرد؟ کان علی علیه السلام یطعم الناس الله، گوشت میداد مردم بخورن و یأکل الخبز، خودش نون خشکیده میخورد با پول خودش، نه با بیت المال، با پول خودش. اینطوری بود. من یه وقتی فکر کردم که من اگه جای امام باقر بودم یه چیزی میگفتم مردم هو بکشن. آدم خامی میکنه گاهی. این که سلطان عالم باشی از مال شخصی خودت هم خوباشو خودت نخوری. این آدم، اینا همه درسه. این آدم میفهمد ولی فدک و قیامت دادخواهی میکنه. همین صحیح بخاری نگاه کنید، فرمود انا اول و من یجثو. یجثو دید آقا یه نفر به زجه میفته، پدرشو در میارن، اذیتش میکنن، مظلومیتش به حد اعلا برسه، همینجور که شما دو زانو نشستید، روزانوش بلند میشه، دستشو بلند میکنه، فریاد میزنه. به این آدم میگن جاثیه، به زانو در اومده دیگه. شما ببینید تو خیابون یکی رو دو زانو نشسته، بعد حالت نشستهشو بلند شه رو دو زانوش، دستاشو بلند کنه، فریاد بزنه، این کار دو زخونش رسیده. این صحیح بخاری هم هست که مال ما هم نیست. فرمود انا اول و من یجثو، اولین کسی که روز قیامت تو دادگاه الهی رو دو زانو بلند میشم فریاد میزنم، انا اول و من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت فی القیامه، روز قیامت دادخواهی خواهم کرد منم. این چیه؟ این سر کاندیداتوریه؟ سر یه تیکه زمین صرفا قابل مذاکره است که ولش کن؟ بعد این اول یعنی چی؟ امیرالمومنین که به ظاهر اولین مخلوق نیست، به ظاهر اولین مظلوم هم نیست دیگه، هابیل اولین مظلومه به ظاهر، به ریتم زمانی، به تقدم و تأخر زمانی. انقدر یقتلون نبیین به غیر حق، انقدر انبیا رو کشتن، اصحاب اخدود و نمیدونم چی و چقدر آدم کشتن، به ای زن به قتلت بیا بگیر برسه به اسلام، و از نظر زمانی اول نیست قطعاً در دار دنیا. این اول تقدم رتبیه، یعنی بزرگترین حقی که خورده شده. الان اگر فرض کنید یه جایی مثلا سرقت بشه تو بازار، 1,000,000,000,000 از یه مغازه و مثلا یه اسکناس 10,000 تومانی هم از من، اول چیکار میکنم؟ یه 50 نفری هم اونجا هستن، یکی 2,000 تومن، یکی 3,000 تومن، یکی 10,000 تومن، یکی 2,000,000,000,000 تومن، اول میرن سراغ اون دیگه. اینکه انا اول و من یجثو یعنی بزرگترین حقی که خوردن از من خوردن. اون چه حقیه؟ یه بابا ماشینشو بزنن خیلی اذیت میشه یا بچهشو گمراه کنن؟ امیرالمومنین بابای عالمه، 23 سال زحماتش و زحمات پیغمبر یه جریانی داشت از بین میبرد، برای اینکه اینم از بین نره همسرش و پسرش هم داد. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست موضوع دادگاهی را معلوم میکنه. امیرالمومنین فرمود اولین کسی که رو دو زانوش بلند میشه فریاد میزنه منم. در یه روایت هم امام صادق فرمود موضوع اولین دادگاهی عالم محسنه. موضوعش هم مشخص. دو تا روایت رو بذارید کنار هم، اولین شاکی روز قیامت منم، یعنی بزرگترین حق حق منو خوردن. امام صادق میفرماد که اول من یحکم له فی القیام، اولین کسی که دادگاه براش در قیامت تشکیل میده محسن ماست. برای یه نفر ماها خدا به همون منت گذاشته، نسیان پیدا میکنی، داغ ببینی خدای نکرده، هفته بعد و شیش ماه بعد و سه سال بعد و سی سال بعد فرق میکنه حال آدم. اما امام، بعضی مجتهدای ما میخواستن عمل جراحی کنن، احتیاط میکردن که نباید به حالت اغما برن، هوش و حواسشون نباید آسیب بخوره، بدون بیهوشی عمل میکردن. حالا این کار هر کسی نی. تو این قزم بعضی جوونا چیزی نبود با ذکر پیش میرفتن. یه برای علامه طباطبایی بعضی بزرگان این نقل شده. چه برسه معصوم. امیرالمومنین اون روزی که داشتن میکشیدن میبردنش، داشت نگاه میکرد بین در و دیوار چی داره میشه، تا روزی که به سر مبارکش ضربه خورد حالش ذره ای فرق نکرده بود، چون نسیانش صفر بود. نسیانش صفر. حالا انشالله جلوتر بریم عرض میکنم که این موضوع فاطمیه چیه، چرا حقیقت اسلامه، خود اسلامه. اگر در جنگی پیغمبر زنده بود، کفار داشتن حمله میکردن، بالا سر پیغمبر وایسادن، همه شمشیرها رو بلند کردن فرود بیارن، دیوانه‌ای پیدا میشه بگه آقا کوتاه بیا، میگه این بزنه تمامه، اینجا جای کوتاه اومدن اصلا نیست. غیر از این باشه شما باید بگید چرا امیرالمومنین کوتاه نیومد. همین امیرالمومنین اتفاقا به ما یاد داد از همه بیشتر بقیه رو تحمل کن. حضرت تحملش از امام حسن بیشتره. یه رفتاری امام حسن کرده معلوم خیلی امیرالمومنین اذیت می‌شده، ولی به زبون نیاورده. توی این مدینه می‌آمد و می‌رفت، مغیرم را می‌رفت، اون یکی اون یکی هم بوده. و گزارشی نداریم که امیرالمومنین نسبت به اینا یادآوری کرده باشه، تحمل میکن. امیرالمومنین اهل تحمل بود، اما اصل موضوع نباید فراموش میشه. یه روز مغیره اومد یه تنی به امام حسن زد، حضرت فرمود دهنتو ببند، انت الذی ضربت امی فاطمه. فکر یادم رفته اون روزو، ضربه ای که تو زدی و خونی که پاشید و فکر کردی یادم رفته. این نشون میده امیرالمومنین تحمل میکنه، لازم نیست دیگه به او کسی تذکر بده بگه تحمل کن. اصل موضوع اصل دین بود که حالا میپردازیم بهش. بله نباید دعوا کرد، نباید یقه کشید، مخصوصا ما تو 14 قرن بعد از اون موضوع یقه مردم بگیریم که چی؟ خیلی عرضه داریم دعا کنیم، تلاش کنیم، فعالیت کنیم حقیقت براشون روشن بشه. برای کسی که میخوای حقیقت روشن بشه نباید لجشو در بیاری، اعصابشو نباید خرد کنی، اینا همه سر جاش. اما که بالاخره باید بدونیم یه چه اتفاقی بوده، بالاخره اسوه بودن یا نبودن. والمثل الاعلا، اسوه بودن، الگوی اعلا هم بودن. این یکی رو نذاشتن فراموش بشه. هر کسی، حالا جلوتر بریم عرض میکنم که اون جنگی که صدیقه تعالی سلام الله علیها یک طرفش بود و اون دیگران یک طرف، تا همین امروز یک ثانیه متوقف نشد. یک ثانیه. همین امسال من چند تا نمایشگاه بین المللی شرکت کردم، تو همه این نمایشگاه کتاب علی حضرت زهرا هست، علی حضرت زهرا. شما بخونی توش نوشته علی هم راستگو بودنشو خیلی قبول نداشت. حالا یه ادعایی کرده، شما نگید چرا خلیفه کوتاه نیومد. شوهرش هم شک میکرد بهش، نعوذ بالله. این که میگم علی، واقعا علی، یه پلیدتر از این چی باید گفت؟ بیادبانه تر از این چی باید گفت؟ هست، موجوده. موضوع از همون روز اول هم طرف اومد گفت والله ما من احد احب بولینا بعد ابی کمک، ما خیلی دوستت داریم بعد از بابا، تو محبوب این امتی، اما چون یه خلافی دارید میکنید ممکنه خودم رو سرتون آتیش بزنیم. یعنی از روز اول گفتن ما دوست داریم. معلوم بود کسی نمیتونست بگه من از زهر دوست ندارم، که متهم به نفاق میشد. گفتن دوست داریم ولی مصلحت امت چه کار کن. هارون اومد دم قبر مبارک پیغمبر گفت رسول الله فدات بشم، چیکار کنم این نوه شما موسی بن جعفر داره امتو به هم میریزه، مجبورم بگیرم بندازمش زندان. نمیگه من دشمنشم، که میگه مصلحت امت. فرعون هم میخواست با حضرت موسی درگیر بشه، به مردم گفتش که این میاد کشاورزیاتون خراب میشه، مصلحت نیست بریم سراغ دین موسی، نسلمون منقطع میشه، منقرض میشیم، مصلحت نیست. این ادبیات بوده همیشه، اما ادامه داره، 1400 ساله که ادامه داره. و خدا میدونه کسی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها مجلس بگیره، در مجلسی حرف بزنه، در مجلسی شرکت کنه، حتی اقل جز سیاهی لشکر، لشکر از زهرا هست. اون حقیقتی که او دنبالش بود فراموش نشه رو سر دست گرفته که فراموش نشه. اون حقیقت فراموش نشه. حالا بهش میپردازی. من هم همون مسیر روزه آجای سماواتی رو پیش میبرم اگه تونستم. هر کی تو این عالم بشناسه امیرالمومنین رو زمین بخوره یا علی میگه. اینم یادم اومد بگم، میگه با رفیقمون داشتیم میرفتیم زیارت امام صادق علیه السلام، تو مسیر این محتضر شد. سفر طولانی بود دیگه، از این شهر به اون شهر پیاده، گرما، بیابون، دیگه مثل الان که نبود، مواکب که نبود، آب لوله کشی که نبود. این محتضر شد، دید دیگه امید نداره امام صادقو ببینه، یه دستشو بلند کرد گفت بسط تو یدی الیک یا امیر المؤمنین، من این دستمو به سمت تو دراز کردم، دیگه جون ندارم که چیزی دیگری بگم. و افتاد. اینا خیلی حالشون خراب شد و اینو دفن کردن تو همون بیابون. باید دل شکسته ای وارد مدینه شدن، رفتن زیارت حضرت صادق صلوات الله علیه. حالا احوال که کردن گفتن آقا ما عزادار هم هستیم، یه رفیقی داشتیم دلش برای شما تنگ شده بود، چقدر راه اومد، چقدر سختی کشید، نرسیده مدینه، محتضر شد دیگه، توانش تموم شد، لحظات آخر دستشو به سختی بلند کرد گفت بسط تو یدی الیک یا امیر المؤمنین. تا میگه اینو گفتم امام صادق انگار ضربه به پیشانیش زد، اینطوری دیدم خیلی آقا منقلب شد. گفتیم عجب کاری کردیم، اومدیم آقا رو بعد چند هزار کیلومتر اومدیم بیاد نگاه کنیم حضرتون، اعصابش هم خرد کردیم، دیگه خداحافظی نکردیم، دیدیم حضرت خیلی منقلب شد، پشتیم اومدیم گفتیم کاش نمیگفتیم. سر کوشه داشتیم میرسیدیم، خادم حضرت صدامون کرد، فرمود برگرد، گفت برگردیم. برگشتیم تا ما را دید حضرت، فرمود به خدا امیرالمومنین دستشو گرفت. یعنی یه لحظه من نگاه کردم، هم دلم سوخت برای اون شیعه، هم ملتفت شدم به اینکه این عاقبتش چی شد. فرمود امیرالمومنین دستشو گرفت. هر کی تو این عالم زمین بخوره یا علی میگه. و امیرالمومنین هم دستگیره. ائمه ما دشمنشون صدا بزنه واقعا از سر بیپناهی دست میگیرن. اون کسی که امیرالمومنین از همه بیشتر دلش میخواست دستشو بگیره، وقتی زمین افتاد روش نشد بگه یا امیرالمومنین. نه او روش شد نه امیرالمومنین تونست بیاد دستشو بگیر. وقتی مضطهده شد این تحت فشار بین در و دیوار قرار گرفت، اول یه صیحه ای زد، یه ناله ای زد. یه شاعری میگه هر کی برا فاطمه زهرا گریه کرده شنیده بر او دردی غالب شد. اونایی هم که دوروبر بچه هاش هم که دوروبر وایساده بودن دیدن بر او دردی غالب شد، اما اون پسری که به دنیا نیامده بود درد و چشید. هر اتفاقی برا مادر افتاد برا او هم افتاد. وقتی زمین افتاد فرمود یا فض خوزینی، دلش نیمد امیرالمومنین رو صدا بزنه. والله لقد قتل ما فی احشایی، پسرم رو کشتن. یه جملم برم همون جایی که ایشون رفتن تحویل بدم. اینجا اولین باری بود که یه مادری از پسرش گذشت برای امامش. صدا نزد امیرالمومنین که خجالت بکشه. عروسش یاد گرفت وقتی پسر تشنه بود از خیمه بیرون نیومد که سید و شهدا شرمنده بشه. تو خیمه بود زینب کبرا آورد تحویل سید و شهدا داد. نخواست حضرت رو خجالت بده، برد حضرت طفلش رو وسط میدان. اینو زبان حال گفته مرحوم آیت الله قروی اصفهانی، میگه مادرها دیدید مادر جلو جلو میره، بچه تازه هنوز به دنیا نیومده لباسای سیسمونو نگاه میکنه براش خاطره میساز. بچه به دنیا بیاد میگه را بیفته اینطوری میشه. بچه شیر میخوره میگه غذای کمکی به زودی بهش میخوام بدم، از شیر میخوام بگیرمش. خب بچه رو هر کی یه جور از شیر میگیره. این زبان حاله. استاد مرحوم آقای بهجت و علامه طباطبایی رحمت الله علیهم اجمعین میگه نیومد این مادر جلو، نمیخواد سید و شهدا رو خجالت بده. از شکاف خیمه نگاه کرد وسط میدان، آقا این بچه رو برد بالا و چی شد؟ گفتش که ما خلتو ان سحمل الفتامی، با هر چیزی فکر میکردم تو رو از شیر بگیرن، اما باورم نمیشد تو رو با تیر از شیر بگیرن.